شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای حسن زارع‌زاده اردشیر از فعالین جنبش دانشجویی و مسئول کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی هستیم. جناب آقای زارع‌زاده، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود بر شما جناب یوسف‌زاده و درود بر هموطنان گرامی. من هم از شما سپاسگزاری میکنم.
جناب زارع‌زاده، میشه محبت کنید و از آخرین وضعیت زندانیان سیاسی برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید؟
بله، متاسفانه باز بایستی که همچون سابق در ارتباط با زندانیان سیاسی و در مورد خبرهای ناگواری که وجود داره صحبت بکنم. چند روزی است که وضعیت نگران کنندهی در مورد ولی‌الله فیض مهدوی هست و همچنین در مورد احمد باطبی و امید عباس خودی نژاد که در زندانهای ایوین و رجای شهر کرج وضعیت نامطلوبی دارند. امید عباس خودی نژاد با این که الان چند هفته است که در زندان هست، اما هنوز معلوم نیست که در چه شرایطی هست، با این که خانوادهش میدونن در زندان ایوین در بند 209 وزارت اطلاعات هست، اما وضعیت دقیق اون مشخص نیست. احمد باطبی از وقتی که دستگیر شد و دست به اعتصام قضا زد، فقط دو بار تونسته با خانوادهش ملاقات بکنه. امروز که من با همسر ایشون صحبت میکردم، میگفت که ما آخرین بار هفته گذشته روز چهارشنبه باش ملاقات کردیم و خیلی نگران بود در مورد وضعیت احمد باطبی و میگفت که وقتی باش صحبت میکردیم میدیدیم که از لحنش، از نوع برخوردش و صحبتش تحت فشار هست و میگفت که احمد باطبی به شدت لاغر شده. یکی از دلایلش خب اعتصاب قضا هست و یکی از دلایلش هم به نظر من تحت فشار بودن احمد باطبی. همسر احمد باطبی سمیه بینات همینطور یک نامه نوشته به کوفی عنان. وقتی که کوفی عنان رو شنید که میخواد بره ایران، قبل از اینکه به ایران وارد بشه، این نامه رو نوشته و درخواست کرده که کوفی عنان در مورد وضعیت احمد باطبی پیگیر باشه و ایشون در این نامه وضعیت باطبی رو در سالهای گذشته، به خصوص از وقتی که دستگیر شد در 18 تیر ماه، بعد از 18 تیر ماه 78 مطرح کرده و 6 سال زندانی که تحت فشار بوده و بعدش منتهی به مرخصی استعدادی شده و الان گله داره که احمد باطبی وضعیت جسمی و سلامتی خوبی نداره و به شدت تحت فشار هست، به خصوص که دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، یک گزارشی هم داده بود از وضع جسمانی احمد که خب این خیلی نگران کننده بود که یک پزشک متخصصی هم این چنین نظر میده، برای اینکه کاملا مشخص بود که روشن بود که این گزارش دکتر فیروزی چه پیامی داره با توجه به وضعیت احمد باطبی. و الان همسر ایشون هم متاسفانه با توجه به اینکه احمد در زندان انفرادی هست و تحت بازجویی و فشار بسیار نگران او هست، خانواده او و پدر و مادر او هم خب در همین شرایط مشابه به سر میبرند و من امیدوار هستم که هرچه زودتر آقای باطلی از این وضعیت رها بشه و حداقل این که به بند عمومی منتقل بشه، یا امیدوارم که هرچه زودتر آزاد بشه، در شرایط بسیار بسیار بدی قرار گرفته و در شرایط بسیار بدی دستگیر شده. از ولی الله فیض مکتبی اجازه بدید
جناب زاره زاده میشه محبت کنید بفرمید که آقای باطبی اعتصاب غذاشون رو ادامه میدن یا این اعتصاب غذا شکسته شده؟
در دیدار قبلی که خانواده ایشون با ایشون داشتن، یعنی ملاقات قبلی، با توجه به درخواستایی که شده بود از احمد باطبی و همینطور خود خانواده، این درخواستا رو منتقل کردن و خودشون هم مشخصاً از احمد خواهش کردن که دیگه به اعتصاب غذا ادامه نده، چون خود احمد از نظر جسمی و سلامتی واقعا شرایط خوبی نداشت، یعنی بدون اغراق عرض میکنم او هم وضعیتی اگر مثل اکبر محمدی نمود، ولی باز نمیتوانم بگویم که کمتر از این بود، یعنی احمد باطبی هم به نوعی دیگر دچار مریضی های زیادی بود، از جمله کلیه و ستون فقرات و گوارش ایشون کلن مشکل داشت و از این سه قسمت بیشتر در رنج بودن. موارد دیگری هم باز هست که در مورد سلامتی او و مریضی های او خوب مطرح شده از طرف خانواده و پزشک معالجش. خب با این وضعیت اگر میخواست اعتصاب غذا رو ادامه بده، مطمئنن به مرگ او میانجامی. بنابراین خانواده او به خاطر اینکه جلوی این اتفاق رو بگیرن، درخواست کردن که او اعتصاب غذا خودش رو پایان بده.
بله، خیلی ممنون. با آقای ولی الله فیض مهدوی میخواستید اشاره کنید؟
بله، ولی الله فیض مهدوی پریشب وضعیتش در زندان رجای شهر متفاوت میشه نسبت به روزهای قبل، یعنی در نهمین روز اعتصاب غذا در داخل بند دچار مشکل میشه و ایشون رو سریع منتقل میکنن به بهداری زندان رجای شهر در نهمین روز اعتصاب غذا. خود زندانیان میگفتن که او در حالت اغما هست و دقیقا نمیدونستن که مشکل چیست و به خاطر همین فشار آوردن به مسئولین زندان که جواب بدن که ولی الله فیض مهدوی در چه شرایطی به سر میبره، تا اینکه بعد از ساعتها حراست زندان رجای شهر بهشون اطلاع میده که ولی الله دچار ایست قلبی شده بوده و به هر حال دچار حمله قلبی، و ولی به هر حال با تلاش پزشکان قلب او دوباره احیا میشه. منتها از این اتفاق زمان زیادی نگذشته بود که مجددا اتفاق دیگری میفته و ولی الله فیض مهدوی دچار سکته مغزی میشه. به خاطر همین و با توجه به این که خب این در داخل زندان نمیشه بهش رسید در بهداری، او رو از زندان خارج میکنن و یک بیمارستانی در بیرون از زندان منتقل میکنن. البته اسم بیمارستان رو مسئولین زندان اعلام نکردن، نه به خانواده و نه به زندانیان که داخل زندان رجای شهر هستن. البته معمولا زندان ها از بیمارستان های مشخصی استفاده می کنن، اما خب من چون مطمئن نیستم بهتر است که اسمی هم اینجا نبرم، ولی به هر حال او الان در بیمارستان هست و امیدوار هستم که هر چه زودتر از این وضعیت رها بشه و به حالت عادی برگرده. وضعیت بسیار خطرناکی هست و امیدوارم که بار دیگر یک زندانی سیاسی دیگری رو و یک جوان مبارز دیگری رو از دست ندهیم.
ما هم آرزومندیم و امیدواریم که حتما خیلی زود حالشون خوب شه و از این دام بلا رها شد.
آقای فوزی مهداری، البته خوب خواسته هاش هم خواسته های بی‌حقی هست. الان همین بحث اعدام ایشون که مطرح بود و بعد گفتن که این اعدام تبدیل شده به زندان، خب به او میگوید که حکمش باید ابلاغ بشه، ولی خب تا حالا ابلاغ نشده، با اینکه مدت زیادی گذشته بهش حکم ابلاغ نشده، حکم این تبدیل و تبدیل حکم اعدام به زندان. و همینطور درخواست، یکی از درخواستاش هم این هست که به زندان اوین منتقل بشه و از زندان رجای شهر. خب اینها خواسته های زیادی هم به نظر من نیست و از نظر قانونی هم بخواهیم این رو، حالا جدا از مسائل انسانی و حقوقی بخواهیم به این مسئله نگاه بکنیم، مشخصا و رسما و از نظر قانونی اینها دیگه جزء مسائل بدیهی هست که بایستی که انجام بدن، ولی خب انجام ندادن و ایشون هم دست به اعتصاب قضا زده.
و جناب زاره زده، خدمتتون عرض کنم که حتی دستگیری ایشون بنابر هر اصلی از اصول حقوق بشر غیر قانونیه، چه برسه به این که به ایشون حکم اعدام یا زندانی بدند. هیچ واقعا غم‌انگیزه کسی رو به خاطر عقیدش بگیرن یا برای اینکه طرفدار گروهی هست یا اینکه به صورت با گروهی وابستگی داره بگیرنش، به خاطر عقیدش زندانی کنن یا اعدام کنن، واقعا یک فاجعه است.
معمولا در جمهوری اسلامی در همه این سالها که بحث زندانی سیاسی بود رو بگیر بدن، تا من ندیدم موردی که فردی مشخصا با سند و مدرک ثابت بکنه که به صورت قانونی دستگیر شده، مراحل قانونی و آیین دادرسی کیفری در مورد او به اجرا گذاشته شده و به صورت قانونی هم آزاد شده. یعنی همه موارد در جمهوری اسلامی توأم هست با بیقانونی و نقض موارد انسانی. از وقتی هم که یک فرد رو دستگیر میکنن، بر اساس ضوابط داخلی خودشون عمل میکنن، یعنی نه اون چیزی که قانون حکم میکنه، اون چیزی که خودشون مشخص میکنن برای سلسله مراتب و رفتاری که باید انجام بدن و بر اساس اون هم انجام میدن و کاری به هیچ موضوع دیگری ندارن. معمولا خب در جمهوری اسلامی ایران نهادهای اطلاعات امنیتی وقتی میخوان یک نفر رو دستگیر بکنند، از تیم عملیاتی خودشون استفاده میکنن برای این منظور و حتی یک قاضی هم پیدا نکنن که، یا این فرصت هماهنگی رو نداشته باشن با قوه قضاییه، ولی باز به راحتی این امکان رو دارن که بخوان یک فرد رو دستگیر بکنن. خود من یک زمانی وقت خب بارها من زندان رفتم و دستگیر و بازداشت شدم. فقط یک نمونش رو عرض میکنم.
بله.
خود من در یک زمانی توسط ناجا دستگیر شدم، اداره اطلاعات، در واقع حفاظت اطلاعات.
بله.
ناجا، کل ناجا نه تهران، دستگیر شدم. یک ماه بعد از دستگیری حکم بازداشت صادر شده بود. خیلی جالبه.
بله. واقعا.
بعد از یک ماه از دادسرای فرودگاه قاضی صادری رو که جزو یک از همین جلادات های جمهوری اسلامی هست و آوردن اونجا و یه مشتی هم به پشت گردن من زد و حکم بازداشت رو صادر کرد و بعد هم سلب صلاحیت و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب. یعنی همه کارش رو تو این یک سال کردن، برخوردهاشون و بازجویی‌هاشون و شکنجه‌هاشون رو، و یک ماه در واقع. و بعدش هم که کارشون تموم شد، تازه قاضی وقت کرده بود 5 دقیقه بیاد اینجا و حکم بازداشت صادر بکنه.
بله.
مثلا در پرونده ثبت بشه مراحل قانونی طی شده. یعنی این رو عرض میکنم که اینها صورت قانونی به پرونده ها میدن، ولی در واقع عمل قانونی وجود نداره و همش توام هست با بی قانونی، نقض حقوق بشر و شکنجه، تحت فشار قرار دادن افراد و مجبور کردن اونها به اعتراف، نوشتن توبه نامه و یا
شوهای تلویزیونی بدن اقرار نامه و و یا شوهای تلویزیونی و
بله بله. الان آقای جهانبگلو یک نمونهش که خب البته به نظر من ایشون ترجیح داده که خودش بیاد صحبت بکنه تا اینکه اعتراضاتش پخش بشه و خب این یه مقداری آبرومندانه تر جلوه میده. اما مسئله در اینجاست که به هر حال همه میدانن که این نوع رفتارها و برخوردها از کجا نشأت میگیره و امثال جهانبگلوها هم با این نوع صحبت کردنها نمیتوانند کسی را قانع بکنند که واقعا به این نقطه رسیدن، اگرچه واقعیت هایی هم در این مسائل باشه. اما و افراد حتی بخوانند واقعا تحت تاثیر زندان یا حالا تحت هر شرایطی راه دیگری رو هم انتخاب بکنند، اما صورت مسئله پاک نمیشه و روشن هست که خب در این قضیه جمهوری اسلامی دست داره و مجبور میکنه افراد رو که در حال به انواع مختلف به روش های مختلف این کار رو انجام بدن. اگر یک زمانی از روش اعترافات تلویزیونی استفاده میکردن یا اعترافات افراد به یکی دیگه نشون میدادن تا از اون هم اعتراف بگیرن، امروز بعد از یک دوره محک زدن جامعه اومدن جهانبگلو رو به اونجا رسوندن که خودش بره و در یک محل خبرگزاری خودش بشینه این حرفا رو بزنه.
بله کاملا. در ضمن شما هم یه چیز یادتون نره، آقای لاجوردی گفتن که زندان اوین دانشگاهه. خب هر کی هم بره دانشگاه به ارشاد توجیه میشه.
این رو در من چیز دیدم، در زندان توحید دیدم که زندان توحید همون کمیته مشترک
بله.
خرابکاری بوده
در زمان، خب ما در زمان شاه درست شده بود
بله دیگه، و نمیگفتیم زندان توحید، ما همیشه میگفتیم شکنجهگاه.
بله
اسمش رو گذاشته بودیم شکنجه. پشت درهای سلول های انفرادی هم نوشته بودن که زندان دانشگاه هست یا زندان رو دانشگاه کنه، زیرش هم نوشته بودن امام خمینی.
بله
چیزی تو با این
مفهوم
که در واقع به متهم القا بکنن که شما این دو هستی آدم به صورت بدید.
بله کاملا درست، توجیه رژیم به ضرب شکنجه.
من اگر اجازه بدید، چون بحث زندانی سیاسی شد، به وضعیت دو سه نفر دیگر از زندانیان سیاسی رو هم اینجا مطرح بکنم اگر سوال دیگری داشتید. در واقع
خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
یکی از زندانیان سیاسی در آذربایجان به نام آقای عباس لسانی که ایشون به خاطر اعتراضاتی که در آذربایجان بود دستگیر شده بود در اردبیل، مثل این که در دادگاه کلیبر اگر اشتباه نکنم به یک سال زندان محکوم شد، در پیشین دو سه تا پرونده بازدار در کلیبر و تبریز که جدیدن هم آقای محمد رضا فرهی در تهران وکیل وکالتشون رو پذیرفته و اعلام هم کرده که سه شنبه همین هفته قرار هست که در دادگاه انقلاب اردبیل بره و اونجا در یک جلسه دادگاه عباس لسانی شرکت بکنه. عباس لسانی وضعیت نامناسبی در زندان داره، به این دلیل که مدتی در اعتصاب قضا بود و سلامتیش به شدت مورد تهدید قرار گرفته و زندان هم خب توجهی نکرده. وقتی هم که او رو دستگیر کردن، نزدیک 30 تا مأمور ناگهانی ریختن توی خونش، انگار که همسرش اینطوری توصیف میکرد که انگار که ریختن ما چند تا تروریست رو میخواستن بگیرن. اون سلاح ریختن و خیلی با برخورد بد، سنگین و زننده و مسلح اون رو دستگیر کردن و حتی فرصت ندادن که صحبت رو کنیم و بردنش. و با توجه به اتفاقاتی که بعداً در زندان افتاده، خب خانوادش نگران بودن از وضعیت جسمانی و سلامتی او که الان دیگه بعد از مدت ها بازداشت و انفرادی تو مرحله دادگاه هست و وکیلش هم قراره باهاش در دادگاه شرکت بکنه و جدا از این یک سال زندانی که به او دادن احتمالاً برخوردهای دیگری هم با او صورت بگیره. من میخواستم در مورد آقای موسوی خوئینی هم عرض بکنم که علی اکبر موسوی خوئینی ایشون همچنان در بند 209 وزارت اطلاعات هست و جمهوری اسلامی به خاطر اینکه او از زندانیان سیاسی و به خصوص دانشجویان زندانی زمانی دفاع میکرده و اکنون هم در حال ارتباطی با یک سری فعالانی داشته از جمله همین دانشجویان یا فعالان زنان و فعالیتهایی که به نفع اونها داشته دارن در واقع ازش انتقام میگیرن. و البته یک نکته همین وسط هست که به نظر من جمهوری اسلامی ترس از این داره که در واقع حالا جدا از اون پرونده‌ای که در گذشته برای موسوی خوئینی درست کرده بودن، ترس از این داره که خب فردی مثل ایشون تبدیل بشه به یک مهره قدرتمند مخالف در برابر جمهوری اسلامی. بنابراین در این فرصت که برای خودشون مختنم میدونن، بهتر میدونن که به نظر من با او صحبت بکنن و بازجویی بکنن، شاید به این نتیجه برسونن این فرض رو که تعدیل بشه. در هر صورت شرایط و روندی که وجود داره، وضعیتی که حاکم کردن در مورد موسوی خوئینی، وکیلش گفته که یک شرایط غیر قانونی هست و اعلام کرده که ما خواستار اجرای قانون اجرای قوانین مصدر کشور هستیم در مورد موسوی خوئینی.
بله جناب زارزاده، در خبرها داشتیم پرونده وکالت دو تن از وکلای دادگستری در مورد دراویش گنابادی لغو شده. میشه در این مورد هم برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید؟
بله، دو نفر که پرونده وکالتشون لغو شده، البته به صورت موقتا گفتن، مثل اینکه امید بهروزی و مصطفی دانشجو هست که این پروانه از طرف مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه لغو شده. و جالب اینجاست که خب هنوز حکم اینها هم تایید نشده، یعنی آقای بهروزی در جریان برخوردهای فلهی با دراویش که ایشون هم در حال باش برخورد شد، با اینکه وکیل مدافع بود و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود و همینطور 74 زل شلاق جزای نقدی و 5 سال محرومیت از شغلش، خب این هنوز در دادگاه تایید نشده. و وقتی که تایید نشده، یعنی هنوز این فرد از حقوقی که داره برخوردار هست و هیچ منبع و مرجع قانونی این اجازه رو نداره قانونن که محرومیتی رو قائل بشه. اما مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه خیلی راحت و بدون اینکه هیچ دغدغه و دردسری باشه اومدن و پروانه ایشون رو لغو کردن که این هم یکی از موارد بی قانونی هست در قوه قضاییه. ضمناً عرض بکنم که جلسه دادگاه تعدادی از دراویش گنابادی هم در قوم برگزار شده. سید احمد شریعت متولی و واقف حسینی شریعت قوم و همینطور غلامرضا هرشینی وکیل مدافع شریعت و تعدادی دیگر از جمله بهرامی و به همراه وکیلش ایرج یگانه که اینها در دادگاه از خودشون دفاع کردن، اتهامات مختلفی داشتن از جمله تصرف حسینیه، معاونت اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور مأمورین. این سه موردی است که رسما اعلام شده از طریق خبرگزاری ایلنا که در دادگاه مطرح شده و اینها الان منتظر رأی دادگاه هستند در مورد اتهاماتی که مطرح شده. البته قبل از این هم پرونده شریعت و چند نفر دیگر از طرف دادسرای عمومی و انقلاب قم که مطرح به محکوم شدن، در واقع قرار مجرمیت برای اونها با توجه به کیفرخواستی که داشتن صادر شده بود و بعد به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی قم این پرونده ارجاع شده بود.
خیلی سپاسگزار. جناب زارزاده، میشه محبت کنید و از وضعیت دانشجویان، جنبش دانشجویی و دانشجویان زندانی برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید؟
بله. خب در مورد دانشجویان که ما هر روز متاسفانه باید بگویم که یک خبری در مورد دانشجویان داریم. معمولا این روزها یا مشغول احضار دانشجویان هستند یا دستگیری دانشجویان و یا تعطیل کردن تشکل‌های دانشجویی. چند روز پیش هم 25 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران رو احضار کردن به کمیته‌های انضباطی و جالب اینجاست که بدون اینکه به اونها از قبل اطلاع بدن، برای بعضی از اونها هم احکامی رو صادر کرده بودن که خب بعضی از اونها به محرومیت از تحصیل از طرف کمیته انضباطی محکوم شدن و حکم بعضی از این افرادی که احضار شدن غیابی بوده در واقع و هیچ دفاعی هم خب از اونها قبلن دریافت شده بود و در حال بر خود این دانشجویان اظهار تعجب میکردن که ما احضار شدیم ولی از قبل محکوم شدیم و این رو دیگه واقعا جای شگفتی داره در دانشگاه که چطور چنین کاری رو انجام بده کمیته انضباطی. ضمناً عرض بکنم که یک تشکل دانشجویی هم در چند روز گذشته به صورت رسمی منحل اعلام شد، یعنی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی که اینها از یک سال پیش درگیر بود با مسئولین دانشگاه، کمیته انضباطی و هیئت نظارت و نهادهای امنیتی که تلاش می‌کردند که همون بلایی که سر انجمن دانشگاه امیرکبیر آوردن سر اینها بیارن و این درگیری‌ها نهایتاً منجر به این شد که بعد از یک سال انحلال رو رسماً اعلام کردن و حراست دانشگاه با حکمی که دریافت کرده از هیئت نظارت راحتی جلوی فعالیت این انجمن رو الان گرفته. در طی ماه‌های گذشته موضوع اصلی که در دانشگاه اصفهان بود سر انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان بود که دانشگاه می‌خواست اعمال نفوذ بکنه و حتی اخیراً اومدن یک عکسی رو به عنوان اعضای انجمن معرفی کردن از طریق یک انتخاب قلابی، اما اعضای انجمن این رو نپذیرفتند و خب نهایت اینها اومدن این انجمن رو غیر قانونی اعلام کردن و این روند بستن خاطر انجمن و انحلال تشکل‌های دانشجویی نمونه دوم و سوم نیست. این چند ماه هست که شروع شده و در راستای سرکوب جنبش دانشجویی الان دارن یکی یکی این انجمن‌های فعال رو شناسایی میکنن و اونها رو منحل میکنن و این الان انجمن دانشجویان اصفهان هم یکی از اونها که در طی چند ماه گذشته متاسفانه منحل شده. اما در مورد دانشجویان زندانی هم عرض کنم که در طی دو هفته گذشته البته 5 دانشجو زندانی شدن و این دقیقا زندان رفتن این دانشجو زمانی بود که وزیر علوم اومد گفت که ما تلاش کردیم که زندانیان که دانشجو بودن از زندان آزاد بشوند جز دو سه مورد که موارد امنیتی داشتن و بعد این 5 نفر زندانی شدن. خیرالله درخشندی که در دانشگاه یزد تحصیل کرده بود، جمال ظاهرپور که قبلا در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر فعالیت میکرد و دبیر این انجمن بود، ابوالفضل جهاندار که البته وبلاگ نویس هم هست به اسم پویا، به نام مستعار پویا،
بله،
و عضو سابق انجمن دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی هم بود، اینها بازداشت شدند به فاصله 1-2 روز از هم دیگر. الان فکر میکنم که حدود 12-13 روز هست که اینها بازداشت شدن و دقیقا مشخص نیست که اینها در کجا هستن. البته پدر خیرالله درخشندی گفته که ما با این که خیلی پیگیری کردیم اما نتونستیم هیچ گونه تماسی با پسرم داشته باشیم و فقط به ما گفتن که اون ایشون در بند 209 زندان ایوین هست، که خب این هم واقعا مطمئن نیستیم که در بند 209 زندان ایوین باشه چون اونها میگن، ولی یوم میبینید که سر از بازداشتگاه سپاه در آورده یا در جاهای دیگری هست.
بله.
در حال مشخص نیست که اینها دقیقا کجا هستن و دو دانشجوی دیگر هم در کرمانشاه زندانی شدن به اسم عمران پرنداخ و علی رضا مرادی که اینها دانشجوی رشته حسابداری دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه رازی بودند و به خاطر در ارتباط با اعتراضات دانشجویان در سال 82 یه مدت دستگیر شدن، در زندان تیزلاوات بودن اونجا و بعد محکوم شدن به زندان. عمران ترنداخ 6 ماه زندان و 300 هزار تومان جریمه نقدی و علی رضا مرادی هم 3 ماه زندان و 300 هزار تومان جریمه نقدی، که اینها الان برای اجرای حکم نزدیک فکر میکنم 12-13 روزی هست که اینها رو بردن زندان در کرمانشاه.
خیلی سپاسگزارم ازتون جناب زارزاده. من بیش از این مزاحمتون نشم و به شما شب بخیر میگم و تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم همینطور از شما تشکر میکنم و ممنونم که وضعیت زندانیان سیاسی، دانشجویان و وضعیت حقوق بشر در ایران رو پیگیری میکنید.
مجددا سپاسگزار. تا گفتگوی دیگر خداحافظی شما.
تشکر میکنم. خدا
حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای حسن زارعزاده اردشیر از فعالین جنبش دانشجویی و مسئول کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی درباره آخرین وضعیت زندانیان سیاسی و وکلای دراویش گنابادی و همینطور وضعیت دانشجویان و جنبش دانشجویی و دانشجویان زندانی توجه می فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.